الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أدله قائلین به تعبدیت یا قائلین به اصالت و تعبد، گفته شد که اگر مقصود از تعبدی آن باشد که فعل و عمل شرعی مشروط به قصد قربت است، محقق خراسانی و محققین دیگر فرمودن که اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن نیست، اما اگر منظور از تعبدی اون معنا نباشد بلکه تعبدی عملی است که از سوی مکلف به داعی قربی انجام بشود، اون داعی قربی غیر از قصد امر باشد، قصد محبوبیت مثلا، قصد مصلحت، قصد اهلیت عبادت، اگر دوائی قربی دیگر مقصود از تعبدی باشد، اشکال از اساس منتفی است. اخذ اون دوائی در متعلق امر کار ناممکنی نیست، چون از قبل امر محقق نمی شود. محبوبیت از اوصاف فعل است و مصلحت داشتن از خصوصیات فعل است، به توسط امر ایجاد نمی شود. بنابراین اون اشکال دور و غیره از اساس منتفی است. اما گفته شد که تعبدی همان است که گفتیم تعبدی عبارت است از عملی که با قصد قربت انجام بشود، دوائی قربی دیگر تعبدی درست نمی کند و دخل به تعبدیت ندارد. آنچه که رمز و راز تعبدیت هست همان است که گفته شد که فعل مشروط باشد به قصد امر. بنابراین اگر در این رابطه بعضی از صاحب نظران اصول نقد و اشکال کرده باشند که دوائی دیگر هم بر می گردد به قصد قربت، این بحث زمینه ندارد، مجرد و فرضن. چرا؟ چون مسلماً بدون هیچ اشکال تعبدی عبارت است از فعلی که مشروط به قصد امر باشد. این یه توضیح تکمیلی بود. اما ادله قائلین بر این که اصل در امر تعبدی است، اصل در مأمور به تعبدیت است، به این معنا که اگر یک امری بیاد و ما از خارج احراز نکنیم توسلیت یا تعبدیت را، ما باشیم و فقط امر چه کنیم؟ اصل چیست؟ دلیل نداریم، قرینه نداریم تا حمل کنیم. مقتضای اصل چیست؟ صاحب نظران از شیخ انصاری تا محقق خراسانی و تا شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدنا الاستاد فرمودن که از توسلیت است. اما مخائرین در مقابل هم وجود دارد که اینها میگویند اصل تعبدیت است. اگر ما یک امری را بر بخوریم، قرینه بر تعبدی و توسلی وجود نداشته باشد، حمله بر تعبدی میکنیم. و در این رابطه ادله‌ای داریم که از این قرار است. یک آیه شماره 5 سوره بینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. از این آیه استفاده می شود که مفاد امر تعبدیت است. خلاصه توجیه در جهت دلالت این آیه این است که در این آیه حصر شده ما امرو الا لیعبدو، امرو خو امر، الا لیعبدو عبادت، عبودیت، تعبدیت. به تعبدیت تنها هم اتفاق نشده است، الا لیعبدالله مخلصین، تأکید بر مطلب مخلصین هم که آمد اخلاص خالصا لله، یعنی بدائی امر خدا. ظهور این آیه قابل انکار نیست، ظهور دارد بر این که مفاد امر تعبدیت است، باید عبادت بدائی امر انجام بشود. دلالت آیه که معلوم شد، محقق شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه این آیه را به عنوان دلیل اول قائلین به اصالت و تعبد ذکر میکنن و بعد در پاسخ به این آیه شرح مفصلی دارن در همان کتاب تخریرات صفحه 62. آخر می‌فرماید به این مضمون که انصاف این است که تعبدیتی که از این آیه استفاده می‌شود به معنای لغویش خواهد بود، نه به مطابق با اصطلاح فقه. مدعای ما اینه که ما تعبدیت طبق اصطلاح فقه ثابت کنیم، این مقصود ماست. این آیه در نهایت تعبدیت به معنای لغوی را اعلام میکند که میشود پرستش، خدا را عبادت باید بکنن. پرستش شایسته ذات اوست. این مقدار رهاورد از آیه مدعا را اثبات نمی کند. مدعا این است که عمل عبادی باشد به این معنا که در انجام آن قصد امر شرط باشد و آیه انصاف این است که به این معنا دلالت نمی کند. این جواب شیخ انصاری. محقق خراسان، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اجود و تخریرات جلد یک از صفحه 113 تا 115 و سیدنا الاستاد در کتاب محاضرات جلد یک صفحه 550 و صفحه 552 می فرماین که دلال این آیه به دو دلیل نمی تواند تعبدیت را ثابت کند. دلیل اول این است که صدر آیه که بخونید مربوط به مشرکین است. حفظید آیه را؟ آیه چهار را؟ من اهل کتاب ولل مشرکین حتی تعتیه همون بیه. صدر آیه مربوط به مشرکین و اهل کتاب است و با قرینه صدر استفاده می شوند که معنای آیه این است که عبودیت و پرستش مختص خداست در برابر شرک و بت‌پرستی. قرینه سیاق این مطلب رو برای ما اعلام میکند که عبادت برای غیر خدا جایز نیست، شرک انحراف است، فقط پرستش خدا حق است. این در جهت عبودیت اعمال نیست، در جهت تعبدیت عبادات نیست، بلکه در جهت بیان عبودیت در برابر شرک است. پرستش پروردگار واحد متعال در برابر بت پرستی است. جهت آیه در اصول خان در بحث فقه خوندیم، جهت آیه جهت تعبدی نیست، جهت آیه نفی شرک، عبودیت مخلصانه و موحدانه است در برابر پرستش مشرکانه و بت پرستی. این اشکال اول که سیدالاستاد با محقق نائینی تقریبا با تغییر عبارت مطلبشون یک چیز هستش. اشکال دوم یا دلیل دوم، اشکال دوم بر دلالت این آیه این است که اگر ما بگیم مفاد این آیه تعبدیت هست، احسنتم مطالعه کرده اید، تخصیص اکثر لازم میاد و استهجان تخصیص اکثر هم معلوم و واضح است. اون هم در کجا؟ در نصوص قرآنی که در رأس بلاغت و ابلغ بلاغات هستش. تخصیص اکثر برای اینکه اکثریت واجبات در فقه توسلی است. ما اگر اینجا اینو حصر بگیریم، تخصیص بزنیم توسلیات رو، تخصیص اکثر لازم میاد. در آخر یه جمله کوتاهی سیدون الاستاد دارد، اگه مطالعه کرده باشی شیخ احمد دقیق میفرماید که به جهت این محظور، این قرینه داخلی از ظاهر آیه دست بر می داریم. چه شد؟ اعتراف زمینی و ظهور آیه بر تعبدیت، این بماند چون برمیگردیم کار داریم. ولی فقط اینو بگیرید که میفرمایند به وسیله این قرینه میتوانیم رفعیت کنیم. این عبارت شو بخوانم، میفرماید تخصیص اکثر، استهجان تخصیص اکثر قرینتون علا عدم ارادت ظاهرها. اعتراف زمینی شد بر ظهور آیه در تعبدیت. اینو داشته باشید. پس دلیل اول ما تا اینجا کامل شد. دلیل دوم، آیه قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، سوره نساء آیه 59. در این آیه اطاعت آمده و اولی الامر آمده. کلمه اولی الامر را با اطاعت منزمن که در نظر بگیریم چه می شود؟ یعنی اطاعت امر. اطاعت امر همون قصد قربت. اطاعت امر تعبیر دیگری است از داعی امر. اطیع او با اولی الامر با هم مرتبط و مربوطند. با این توضیح این آیه هم دلالت میکند که اوامر تعبدی است، مگر این که جاهای خاصی دلیل به خصوصی درباره توسلیت وارد شده باشد و الا اصل همان تعبدیت است. دیگه اصلی را که ما میخواهیم به عنوان یک قانون کلی درست کنیم، پشتوانه بالاتر از این دیگه نمیشود پیدا کرد. آیه اول و آیه دوم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دلالت دارد بر اینکه اصل در اوامر تعبدیت است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفته شد این دلیل را جواب داده است. می فرماید آیه اطیع الله یا آیه اطاعت دلالت بر مطلوب ندارد. مطلوب این است که عمل با قصد امر انجام بگیرد. اطیع او امر به اطاعت می کند. از بام به واکاوی کلمه اطاعت در نقطه مقابل چه کلمه قرار میگیرد؟ عصیان و مخالفت. اطاعت کنید مخالفت نکنید. و پس از که معنای آیه دستور به اطاعت بود، یعنی مخالفت نکنید، میگیم سمعن و طاعتن، هرگز. اما مطلوب خبری نیست، مقصد از این آیه استفاده نمی شود. شیخ انصاری می فرماید که شاهد بر این مدعا آیه دیگر قرآنی است، سوره نساء آیه شماره 80. بخواهید آیه را، آیه شیخ احمد، سوره نساء آیه 80، و من یطع الله و رسوله و من تولى حافظم داشتیم الحمدلله. و من یطع الله چه ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى ما به این من تولى کردیم در برابر اطاعت قرار گرفته است. من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى درست در برابر اطاعت چه قرار گرفته است؟ تولای به من رو گردوندن، پشت کردن، مخالفت کردن. تولا اینجا معنی تولی و تولی نیست، تولا رو گردوند، مخالفت کرد، و کسی که مخالفت کند از حفظ و حراست خدا به دور است، از نظر به دور گذاشته می شود. بهترین شاهد این شد که در برابر اطاعت، که اطاعت در برابر مخالفت است. اطاعت کنید یعنی مخالفت نکنید. و مدلول این آیه ربط به مطلب و مطلوب ما ندارد. مطلوب ما این است که ما ثابت کنیم که عمل عبادی با قصد امر انجام بشود. این آیه میگه خدا رو اطاعت کنید، در توسلیات هم اطاعت کنید، در کل واجبات اطاعت کنید، تنها در تعبدیات نیست. مخالفت نکنید، نه در تعبدیات و نه در توسلیات. دلیل دوم هم به بار ننشست. و اما دلیل سوم، دلیل سوم عبارت است از احادیثی که در این باب آمد، در این رابطه آمده، و شیخ انصاری، محقق نائینی و سیدنا الاستاد این روایات رو نقل میکنن. روایات کتاب وسائل جلد 1 باب 5 از ابواب مقدمات عبادات، روایاتی که خلاصه مضمون اون روایات این است که می‌فرمایند لا عمل الا بنیه. روایت اول رو بخوانیم. روایت اول همین باب، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، که آشنایی سلسله سند درست، عن ابن محبوب که بله از اصحاب اجماع، عن مالک ابن عطیه، عن ابی حمزه، عن علی ابن الحسین. این ابی حمزه که مشترکه، ابی حمزه اینجا طبقات کارشو، خودشو، نقششو ایفا میکنن. ابی حمزه‌ای که از امام سجاد نقل میکنن، ابی حمزه صومالیست. عن ابی حمزه، عن علی بطائنی نیست، عن ابی حمزه، عن علی ابن الحسین علیهم السلام قال لا عمل الا بنیه. و روایت دوم و سوم هم از همین قرار هست. روایت چهارم هم تقریبا این همین متن رو دارد، تا اینکه میرسد به روایت که دارای متن معروفی است که الاعمال بالنیات. در این روایات محققین ما آورده اند که این سلسله از روایات در حد تواتر معنوی است. در همین باب که محدث عاملی صاحب وسائل 10 تا روایت رو نقل میکنند، هر 10 روایت مطلب رو به همین مضمون ذکر میکنه. روایت دهم همون روایت معروفی است که انما الاعمال بالنیات، روایت از حضرت رسول. یادتون نرد روایت شماره 10 موسی بن جعفر علیهم السلام عن آبائه علیهم السلام عن رسول الله فی حدیث قال انما الاعمال بالنیات. اینو چرا براتون گفتم توجه کنید؟ برای اینکه خبر دارید، برای اینکه شیخ انصاری در ضمن این بحث یه اشاره‌ای کرده. خلاص که اصحاب میگن، محققین میگن که این مضمون در حد تواتره، ولی بعضی از اصحاب ما میگن که این روایت انما الاعمال بالنیات از خلیفه دومه. به جهت این هم سند آوردم، هم متن رو خوندم که ببینید که این روایت از طریق اهل البیت هست و از حضرت رسول نقل شده. حالا خلیفه دوم این رو ذکر کرده یا نقل کرده، روایت مال ایشان دیگه نمیشد. اونجا هم در تقریراتم چیزی که باید دقت بکنم، دقت نکرده، میگن که گفته شده است این حدیث مال خلیفه دوم، در تقریرات به این معنا آمده که بعضی از اصحاب ما این حدیث رو نسبت به خلیفه دوم داده، خب نسبت داده باشه بعضی از اصحاب، و بعد اصلش هم دیدیم که اینجا موجوده. در مجموع مضمون این مجموعه از روایاتی که از نظر سند دیگه در حد تواتر یا حد اقل استفاضه است، یا موجب علم به صدور هستند یا موجب اطمینان به صدور که استفاضه باشد، سند درسته، مدلول هم مشابه همان. انما الاعمال بالنیات یا لا عمل الا بنیه، مدلول هم معلوم که می فرماید عملی نیست، یعنی عمل شایسته نیست مگر وسیله نیت. استدلال از این قرار است، لا عمل منظور یعنی عمل شرعی، عمل شرعی مطلوب نخواهد بود مگر به وسیله نیت، یعنی قصد قربت و قصد امر. این دیگه پشتوانه خیلی محکمی می شود برای اصالت و تعبد. هیچ عملی نیست مگر به وسیله نیت حصر کرد، حدیث هم در حد تواتر سنت می شود، مدلول هم واضح بلکه صریح، اصل می شود تعبد. هر کجا امری ببینیم اگر قرینه در کار نبود حمله بر تعبد می شود. استدلال به این روایات کامل شد، اما محققنا اینی به طور کاملتر و همینطور شیخ انصاری و سیدنا الاستاد می فرماین این روایات دلالتشان بر مطلوب کامل نیست.